Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve alihi tahirin. Mevzu-i bahs der in celse ve guftar me'yar-i hakikat ve sidq ast. Der بحث های گذشته و گفتارهای قبل ملاک حقیقت را بررسی کردیم، چیستی و ملاک حقیقت، نظریه مشهور و مورد قبول همان نظریه است که از دورانهای کهن مطرح بوده است و در روزگار معاصر هم مطرح است و مورد قبول بسیاری از متفکرین است، بخصوصا متفکرین اسلامی، که عبارت است از مطابقت ذهن با عین به تعبیری و مطابقت ادراک ذهنی با نفس الامر، که نفس الامر اون چیزی است که گزاره‌ای که به کار برده می شود، حکم و تصدیق ذهنی از آن حکایت می کند، گزارش می دهد و در مقام کشف از آن است. حالا می تواند این یک واقعیت عینی طبیعی باشد یا یک واقعیت عینی متافیزیکی و ماورای طبیعی یا یک واقعیت در عالم ذهن مثل احکام منطقی یا در عالم اعتبار، نه در عالم عین بلکه در عالم اعتبار. همه اینها مشمول نفس الامر هستند که در گذشته بحث کردیم. بنابراین اگر از ما سوال بشود که حقیقت چیست، البته بحث حقیقت رو گفتیم، بحث هستی شناسی حقیقت الان نداریم، بحث معرفت شناختی حقیقت است. از منظر معرفت شناختی حقیقت عبارت است از مطابقت ادراک ذهنی، حکم ذهنی، تصدیقات با متعلقات آنها، محکیان عنه آنها، با نفس الامر، که گاهی هم تعبیر می شود از آن به عین گفته می شود، به ذهن، مطابقت ذهن با عین. خب اکنون بحث این است که ما از چه طریقی، بر اساس چه ضابطه‌ای، چه معیاری، چه شاخصی میتوانیم اطمینان پیدا کنیم که ادراک ذهنی ما، حکم ذهنی ما، تصدیق ما مطابق با نفس الامر است، مطابق با واقعیت است، با اون محکیان عنهش است. اون چه که بحث شد در گذشته مربوط به مقام ثبوت بود، اما الان بحث در مقام اثبات، احراز مطابقت با نفس الامر چه معیاری دارد. این بحث تفکیک مقام، یعنی بین ملاک حقیقت و معیار حقیقت، که این را مرحوم استاد شهید مطهری متعرض شدن و تأکید کردن که باید در بحث حقیقت مسئله معیار را از مسئله ملاک ما جدا بکنیم. این را در کتاب مسئله شناخت ایشان عنوان کردن و در بارش بحث کردن. می فرماین وارد مسئله دوم که مهمتر است می شویم، مسئله معیار شناخت. فرق این مسئله با مسئله ملاک شناخت چیست؟ در مسئله ملاک شناخت در واقع می خواستیم تعریف شناخت حقیقی را به دست آوریم، ببینیم شناخت حقیقی چیست. یکی می گفت شناخت حقیقی آن است که مطابق با واقع باشد، دیگری می گفت شناخت حقیقی آن است که اذهان روی آن توافق پیدا کنند، سومی می گفت شناخت حقیقی امری نسبی است و تعاریف دیگری نیز ارائه می شد. بعد از این که قبول کردیم شناخت حقیقی یعنی شناختی که واقعیت را به ما ارائه می دهد، می رویم سراغ معیار آن، یعنی به چه وسیله بفهمیم که شناخت ما حقیقی است. بحث اول این بود که شناخت حقیقی چیست و بحث دوم این است که ما از چه راه بفهمیم که یک شناخت حقیقی است، با این فرض که می دانیم حقیقی چیست. مثلا می پرسیم طلا چیست؟ طلا را برای ما تعریف می کنند، می گویند طلا فلزی است که دارای فلان رنگ و فلان خاصیت هاست. اما یک وقت می پرسیم اگر من فلزی به همان رنگی که تو می گویی ببینم و ندانم که طلای خالص است یا ناخالص و اصلا آیا طلاست یا به رنگ طلا، طلاست یا متلا، با چه وسیله‌ای بفهمم که این طلاست؟ آیا چنین وسیله‌ای هست؟ میگوییم بله، معیارهایی هست که با آن معیارها میتوانی بفهمی که این طلاست یا طلا نیست. پس اینکه طلای حقیقی چیست یک مسئله است و اینکه معیار شناختن این طلا چیست، که این طلا حقیقی است یا غیر حقیقی، مسئله دیگر است. شما میگویید شناخت حقیقی یعنی شناخت مطابق با واقع. من از کجا بفهمم که شناخت من مطابق با واقع است؟ ممکن است من از یک مسئله ای یک شناخت داشته باشم و شما شناخت دیگری داشته باشید. با چه معیاری می توانیم بسنجیم که شناخت من حقیقی است و شناخت شما غیر حقیقی است یا برعکس؟ این از مهمترین مسائل منطقی است که می توانم بگویم در حدود 2000 سالی که بر آن گذشته یک نظریه در مورد آن مطرح بوده است، ولی بعد نظریه دیگری پیدا شده است و امروز نظریه دوم به بن‌بست رسیده است و میل به بازگشت به نظریه اول پیدا شده است. خب این صفحه 203 و 204 کتاب مسئله شناخت بود که خواستم در جریان باشید که این بحث را مرحوم استاد شهید مطهری، شایدم برای اولین بار در آثار علامه این تفکیک را من ندیدم، حالا بعد از ایشون هم اگر کسانی مطرح کرده باشن خب متأخرن از مرحوم استاد شهید مطهری. این تبیین موضوع بحث ماست که بحث ما درباره شناخت معیار شناخت حقیقته یا معیار حقیقته که بر اساس اون معیار بتوانیم حقیقت را بشناسیم. همونطوری که در کلام استاد شهید مطهری مطرح شد، نظریه بسیار کهن و با سابقه در تاریخ تفکر فلسفی و اندیشه ورزی بشر این است که معیار شناخت حقیقت عبارت است از بدیهی بودن. از کجا بفهمیم که یک شناختی حقیقت دارد؟ از بداهت آن، از بدیهی بودن آن تشخیص میدیم. و اگر بدیهی نبود منتهی به بدیهی بشود و به گونه ای استنباط از بدیهیات باشد، برخواسته و برگرفته از آنها باشد، به آنها برگردد. اگر یک شناختی این ویژگی را داشت که یا خودش بدیهی است یا متکی به بدیهیات است، مبتنی بر بدیهیات است و منتهی به بدیهیات است، اگر اینجور باشه این می شود حقیقی، شناخت حقیقی. پس بداهت معیار است بدیهی بودن. در اینجا هم از مرحوم استاد شهید مطهری یک مطلبی را نقل می کنم، چون در ادامه همون بحثی که عرض کردیم می فرماید من در منطق ارسطویی معیار شناخت شناخت است و در نهایت به شناختهایی می رسیم که نیازی به معیار ندارند. شناخت یا بدیهی است یا نظری. شناخت بدیهی یعنی شناختی که نیاز به معیار ندارد. این شناختها معیار حقیقت در شناختهای غیر بدیهی هستند. بر این اساس همه شناختها باید به شناختهای خود معیار، یعنی شناختهای بدیهی، منتهی بشوند. کتاب مسئله شناخت صفحه 204 تا 206. این مطلب را مرحوم آیت الله مصباح هم در کتاب آموزش فلسفه طرح کردند و می‌فرمایند عقل گرایان، ایشون تفکیک میکنه ما بین عقل گرایان و تجربه گرایان، اول دیدگاه عقل گرایان را در باب معیار شناخت بیان میکنه. عقل گرایان معیار بازشناسی حقایق را فطرت عقل معرفی میکنن و قضایایی را که به شکل صحیحی از بدیهیات استنتاج شوند و در واقع جزئیاتی از آنها را تشکیل دهند حقیقت می شمارند و قضایای حسی و تجربی را هم تا آنجا که به کمک براهین عقلی قابل اثبات باشند معتبر می دانند. آموزش فلسفه جلد 1 صفحه 248. خب آیا این معیار معیار قابل قبول و درستی است یا نه؟ در اینکه نظام ادراکات و احکام ذهنی ما مبتنی و متکی بر بدیهیات است نمی‌شود تردید کرد، جای چون و چرا نداره که ادراکات ما منتهی می شوند به بدیهیات. به بدیهیات که رسیدیم دیگر رشته و سیر بحث یا به عبارتی چرایی پایان پیدا می کند. اگر اینجور نمی بود، یعنی اگر رشته ادراکات ما به بدیهیات منتهی نشود، و نمی شد، ما هیچ ادراکی نمی داشتیم، هیچ حکم ذهنی، هیچ تصدیقی، هیچ قضیه‌ای شکل نمی گرفت. اگر بدیهیات در اختیار انسان نمی بودند، هیچ معرفتی، یعنی معرفت‌های غیر بدیهی هم در اختیار ما نبود. زیرا اگر اینها بدیهی نبودند، معنیش این است که ما هر تصدیقی را که بهش برسیم دوباره گفته می شود چرا؟ این باید کسبش کنیم، باید حد وسط براش بیاریم، دلیل براش تهیه کنیم، خب زحمت می کشیم، تلاش می کنیم، یک دلیل دیگری میاریم، دوباره اون هم دلیل می خواد، اون هم دلیل می خواد و این رشته استدلال ها به جایی ختم نمی شه. اون وقت معنیش این است که برای اینکه انسان قضیه گزاره مثلا الف را تصدیق بکند که مثلا آب در 0 درجه منجمد می شود یا در 100 درجه به جوش میاد، تصدیق و اثبات این گزاره مبتنی بر چه بود؟ مبتنی بر بی‌نهایت گزاره، بی‌نهایت. یعنی باید بی‌نهایت تصدیق در اختیار باشد تا این تصدیق شکل بگیره. خب این معنیش این است که یعنی هیچ وقت این تصدیق شکل نمیگیره، زیرا هیچ موقع بی‌نهایت نمیتوند در ظرف متناهی و محدود تحقق پیدا بکنه. اینکه الان که من دارم سخن میگویم، کسی که در یک زمانی دارد میاندیشد برای اینکه یک تصدیقی بکند، این تصدیق او مبتنی هست بر وجود بی‌نهایت تصدیق. معلوم است که بی‌نهایت تصدیق در این زمانی که الان میخواد ایشون حکم بکنه، تصدیق بکنه، وجود نداره. شرط که منتفی شد، مشروط منتفی میشه. پس معنیش این است که یعنی هیچ وقت نباید انسان هیچ حکمی و هیچ تصدیقی داشته باشد، و حال اینکه این خلاف وجدانه، خلاف واقعیته. پس وجود این احکام و تصدیقاتی که ما داریم، این وجودشون گواه بر این است که رشته تصدیقات بی نهایت نیست. تصدیقات به یک جای میرسن که یک کسب نمیخوان، دلیل نمیخوان، خود معیارند، بدیهی هستند. در این واقعا نمیشه تردید کرد. شبیه این الان استدلالی که اینجا کردیم، شبیه استدلالی است که در فلسفه، در هستی شناسی برای اثبات وجود واجب الوجود به کار می روند و گفته می شود که اگر واجب الوجود به ذات وجود نداشته باشد، که دیگه لمن نمی خواد وجود او، چرا، به چه دلیل، به چه علت، اگر او وجود نداشته باشد، هیچ موجودی وجود ندارد، چون ممکن الوجودها اگر بخواهند به هم دیگه مستند بشوند، متکی بشوند، همه عاریتی است دیگه. وقت وجود عاریتی به صلاح وجود بلغیر، بدون وجود غیری که این موجودات امکانی، حالا این موجودات امکانی یکی دو تا ده تا بیشمار هرچه که باشه، چون همه ممکن الوجودن دیگه، همشون تکیگاه میخوان، هیچ کدام بی نیاز از تکیگاه نیست. پس چون همه تکیگاه میخوان و تکیگاهی هم ندارن، هیچ کدام پس نیستن، و این خلاف واقعیته. پس اگر ما ممکن الوجود حالا یکی یا چند تا داریم، این نشان دهنده است که واجب الوجود وجود داره، که همون تسلسل ممتنع در بحث هستی شناسی و وجود واجب الوجود به ذات، این در معرفت شناسی هم ما را به بدیهیات منتهی میکنه و ملتزم میکند، که یعنی باید بدیهیات وجود داشته باشن، چون اگر وجود نداشته باشن، برای کسب یک گزاره و تصدیق بی نهایت کسب و اکتساب لازم است، و اون بی نهایت هیچ وقت شکل نمیگیره، پس هیچ تصدیقی هم نباید وجود داشته باشد. سر این که این همگنی در عالم ذهن و این هست، یعنی هم اونجا بدون واجب الوجود هیچی نخواهد بود و هم اینجا بدون بدیهیات هیچ معرفتی نخواهد بود، این که این دو حوزه با هم همگنن، همانندن، این به خاطر اینه که قانون و اصل علیت در هر دو جا حاکمه. همونطوری که وجود ممکنی که وجودش به ذات نیست علت میخواد، این معرفتی هم که کس بدیهی نیست، روشن نیست، روشن کننده میخواد، توضیح دهنده میخواد، و به اصطلاح دلیل میخواد، این هم دلیل میخواد. یعنی علت وجودی این تصدیق وجود دلیله، اون وقت اون دلیل هم اگر چنانچه خودش بدیهی نباشه، دوباره تصدیق او هم دلیل میخواد و ها کذا و ها کذا، مگر اینکه برسیم به یک جایی که دیگه اون تصدیق بدیهیه. اگر دیگه بدیهیه رو روشنه، وقتی که روشن شد دیگه روشنگر نمیخواد. مثل اینکه وقتی هوا تاریکه آدم چراغ رو روشن میکنه، اما وقتی که دیگه روشن هست، روشن کردن چراغ چه خاصیتی داره؟ خب پس تا اینجا یه مسئله و بحث روشنه و این جای چون چرا هم نداره، مطلب واضحی است. اما آیا پاسخگوی بحث ما هم هست یا نه؟ خوب دقت کنید، مسئله خیلی مهمی است. ما یه وقت می‌خواهیم ببینیم که تصدیق ما چه نظامی دارد، نظام تصدیق را، یه وقت می‌خواهیم نظام صدق را، این دوتا با هم فرق میکنه. اینی که الان گفتیم یعنی لابدیت منتهی شدن نظریات به بدیهیات یا نظری به بدیهی، این در باب تصدیقه. یعنی لولا تصدیق بدیهی، تصدیق نظری محقق نمی شد. و اگر تصدیق بدیهی نمی بود، تصدیق نظری ما نمی داشتیم. کما اینکه میگیم اگر واجب به ذات نبود، واجب به غیر و ممکن الوجود نمی داشتیم. این تصدیق شکل نمی گرفت، ما نمی تونستیم تصدیق کنیم. پس الان که داریم تصدیق می کنیم، حکم می کنیم، گزاره داریم، قضیه داریم، بله، اینا به خاطر اینه که ما یک گزاره های بدیهی، یک قضیه های بدیهی داریم. اما الان بحث ما که این نیست، بحث ما اینه که آیا این تصدیقات ما صدق دارند یا ندارند، کاذبند یا صادقند، حقیقت دارند یا باطلند، مطابق با واقع اند یا نه. خب حالا این که مطابق با واقع اند یا نه، هم در بدیهیات میاد هم در نظریات میاد. این که میگیم دوی به علاوه دو میشه چهارتا، خب این بدیهیه. اینم که میگوییم که نفس ناطقه انسان مجرد است، این کسبیه، اون بدیهیه، این کسبی. حالا سخن در این نیست که این تصدیق ما کسبیه، اون تصدیق ما بدیهیه. سخن در اینه که آیا این تصدیق ما صادقه یا نه. خب جای این هست که بگوییم آقا به چه دلیل میگید که دوی به علاوه دو میشه چهار تا؟ وجه صادق بودن این چی چیه؟ اون وجه اگر پیدا بشه، هم در بدیهیات میاد و هم در نظریات ممکنه بیاد. پس یک سوال دیگری است، صرف این که ما بگوییم که این مطلب بدیهیه، این بیان نمیکنه که پس ذهن با این مطابقه، پس این صادقه، پس با نفس الان مطابقه. ملازمه نداره، یعنی نمیخوام بگیم منافات داره، میخوام بگوییم که این ملازمه نداره که به محض این که این بدیهی شد، لاجرم دیگه بدیهی بودنش این کافی باشه. حداقل این است که این سوال الان مطرحه، ما باید اینو تحلیل کنیم، این پرسش مطرحه که چرا ما اطمینان پیدا میکنیم و احراز میکنیم که بله حالا که بدیهی شد پس صادقم هست. چه خصوصیتی در کاره؟ آیا خود بداهت به ما هوه هوه ملاک هست یا چیزی دیگری در کاره؟ به عبارت دیگر بحث ما در علت تصدیق نیست. تا گفته شود در بدیهیات علت نمیخواییم، اینا چون بدیهی هست، بلکه بحث ما درباره معیار صدق، یعنی ضابطه بشه، ضابطه و شاخصی که مطابقت حکم و تصدیق ذهنی را با واقع و نفس الامر مشخص کنه. بدیهی بودن تصدیق ملاک بی‌نیازی آن از دلیل و واسطه ی اثباته، برای اثبات واسطه نمیخواد. اما مطابق بودن با واقع و نفس الامر این ملازمه ندارد که حالا این این دلیل نمیخواد، واسطه در اثبات نمیخواد، آیا مطابق با واقع هست یا نه، همچنان جای این سوال مطرحه. این مطلب را دیگه مرحوم شهید مطهری متعرض نشده این قسمت را، ایشان دیگه مسلم گرفتن که بله بدیهی که شد دیگه مطابق با واقع. ولی مرحوم آیت الله مصباح این بحث را به خوبی مطرح کرده، می‌فرمایند از عقل گرایان بیانی برای مطابقت بدیهیات و فطریات با واقعیات به ما نرسیده جز آنچه از دکارت نقل کردیم که در مورد افکار فطری به حکمت و عدم فریبکاری خدای متعال تمسک کرده بود و ضعف آن هم روشن است. البته جای هیچ شکی نیست که عقل بعد از تصور موضوع و محمول قضایای بدیهی یعنی اولیات خود به خود و بدون نیاز به تجربه قاطعانه حکم به اتحاد آنها می کند و کسانی که درباره این قضایا تشکیک کرده اند یا موضوع و محمول آنها را درست تصور نکرده اند و یا دچار نوعی بیماری و وسواس بوده اند. ولی سخن در این است که آیا این نوع ادراک به اصطلاح فطری لازمه ی نوع آفرینش عقل انسانی است، به طوری که ممکن است عقل موجود دیگری مثلا عقل جن همین قضایا را به گونه دیگری درک کند، یا اگر عقل انسان طور دیگری آفریده شده بود مطالب را به صورت دیگری درک می‌کرد، و یا اینکه این ادراکات کاملا مطابق با واقع و نمایشگر امور نفس الامری است و هر موجود دیگری هم که دارای عقل باشد به همین صورت درک خواهد کرد. واضح است که معنای ارزش واقعی داشتن و حقیقت بودن شناخت عقلانی همین شق دوم است، ولی صرف فطری بودن آن بنابراین که به صورت صحیحی تفسیر شود چنین مطلبی را اثبات نمی کند. آموزش فلسفه جلد 1 صفحه 248 تا 249. حالا درباره این تأمل بفرمایید تا در جلسه آینده این را بررسی بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.